در جوان 1812 ایالات متحده آمریکا که تازه یک کشور مستقل شده بود علیه بزرگترین قدرت دنیا اعلان جنگ کرد، یعنی بریتانیا. جنگی که بسیار کوتاه بود اما اثرات اون تا به امروز پابرجاست. از قرن 15 قدرت‌های اروپایی شروع به گسترش نفوذشون در قاره تازه کشف شده آمریکا کردند. برتری ادوات جنگی اروپایی‌ها باعث شد بومیان آمریکا نتونن مقاومت کنن و بسیاری از زمین‌هاشون به کنترل سفیدپوست‌های اروپایی در اومد. تا قرن 18 بریتانیا بر 13 منطقه در شرق آمریکا تسلط داشت. مناطقی که به اونها مستعمرات 13 گانه می‌گفتن. در اواخر قرن 18 این مناطق با هم متحد شدند و علیه امپراتوری بریتانیا شورش کردند. شورشی که در نهایت به استقلال اونها از سلطه بریتانیا ختم شد و در سال 1776 ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور مستقل تأسیس شد. این اولین باری بود که بریتانیا یکی از مستعمره هاش رو به طور کامل از دست میداد. از همون ابتدای استقلال آمریکا، سیاستمداران آمریکایی معتقد بودند باید قلمروشون رو گسترش بدن و تمام قاره آمریکای شمالی رو تصرف کنن. اما چند مشکل بزرگ سر راهشون قرار داشت. یکی اینکه سایر ابرقدرت‌های اروپایی مثل فرانسه و اسپانیا، اونا هنوز در قاره آمریکا حضور داشتن. اونا هنوز سهمی از قاره آمریکا داشتن. دوم اینکه انگلیسی‌ها به طور کامل آمریکا رو ترک نکرده بودند. اونا هنوز یکی از بزرگترین مستعمره هاشون رو در همسایگی آمریکا داشتن، یعنی کانادا. کانادا همچنان در اختیار بریتانیا بود. علاوه بر این، وقتی انگلیسی‌ها از آمریکایی‌ها شکست خوردن، بیخیال قضیه نشدن. انگلیسی‌ها رفتن سراغ سرخپوستای آمریکایی. اونا شروع به تجهیز و مسلح کردن بومیان سرخپوست در آمریکا کردن. بریتانیا که سالهای قبل تمام اون سرزمین‌ها رو با بیرون کردن همین بومی‌ها به دست آورده بود، حالا داشت ازشون حمایت میکرد تا با آمریکا بجنگن. بریتانیا قصد داشت از این طریق از گسترش بیشتر آمریکا جلوگیری کنه. در اوایل قرن 19 ناپلئون بناپارت قدرت اول در فرانسه شد و به سرعت یک جنگ تمام عیار رو علیه سایر کشورهای اروپایی آغاز کرد. ناپلئون برای تأمین بودجه نظامیش تمام منطقه لوئیزیانا رو به قیمت 15 میلیون دلار به آمریکا فروخت. تا سال 1812 ناپلئون تقریبا تمام اروپا را در اختیار داشت و به دروازه های مسکو رسید. بریتانیا برای مقابله با ناپلئون تصمیم گرفت یک محاصره اقتصادی شدید علیه فرانسه ایجاد کنه. نیروی دریایی بریتانیا اعلام کرد هر کشتی که مقصدش فرانسه باشه باید توقیف بشه. بریتانیا اعلام کرد اگر یک کشتی قصد داره کالای غیر نظامی برای فرانسه ببره، باید اول در بریتانیا توقف کنه و یک مبلغ هنگفتی به عنوان جریمه به انگلیسی ها پرداخت کنه. این قضیه مشکلات آمریکا با انگلیس رو بیشتر میکرد، چون آمریکا رابطه بسیار خوبی با فرانسه داشت، مخصوصا اونها تجارت خوبی با فرانسوی ها داشتن. اگر انگلیس برای این تجارت مزاحمت ایجاد میکرد، ضربه بزرگی به اقتصاد آمریکا وارد میشد. آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن مسیر خودشون رو ادامه بدن و هیچ توجهی به تهدیدات انگلیس نکنن. اما بریتانیا اون زمان یک ابرقدرت بود و مسلماً مخالفت باهاش واسه هیچ کشوری ارزون تموم نمی‌شد. تا سال 1810 صدها کشتی آمریکایی توسط نیروی دریایی بریتانیا توقیف شدن، چون قصد داشتن به سمت فرانسه برن. در همون سال 1810 بسیاری از افراد تندرو و جنگ طلب وارد سیاست آمریکا شدند. اونها با سیاستمداران پیر و محافظه‌کار قدیمی خیلی فرق داشتند و تمام هدفشون گسترش قلمرو و آمریکا در بین بومیان و همچنین جنگ با امپراتوری بریتانیای کبیر بود. یکی از تندروترین افراد فردی بود به نام ویلیام هنری هریسون، فرماندار ایالات ایندیانا. هریسون معتقد بود همه قبیله‌های بومی در آمریکا باید خودشون رو تسلیم دولت ایالات متحده کنن. بسیاری از قبایل به سرعت و بدون جنگ تسلیم شدن. اما در بین اونها یک نفر با تمام وجود مخالفت میکرد. یک سرخپوست 42 ساله به نام تکامسه. تکامسه قصد نداشت با آمریکایی‌ها راه بیاد. اون تونسته بود بسیاری از قبایل بومی رو با هم متحد کنه و یک کنفدراسیون از این قبایل تشکیل بده. تکامسه معتقد بود اگر قبایل بومی از همدیگه جدا باشن، قطعاً از آمریکایی‌ها شکست می‌خورن. ولی اگر با هم متحد بشن، اون وقت نه تنها میتونن از گسترش قلمرو و ایالات متحده جلوگیری کنن، بلکه حتی میتونن سرزمین‌هایی رو که قبلاً توسط سفیدپوستا اشغال شده بود رو دوباره پس بگیرن. زمانی که تکامسه در جنوب بود تا بتونه بقیه قبایل رو به کنفدراسیونش دعوت کنه، ویلیام هنری هریسون از فرصت استفاده کرد و به پایتخت قلمرو سرخپوستا یعنی شهر پیامبر حمله کرد. اونها به سرعت شهر رو تصرف کردند و به دستور هریسون تمام شهر رو آتش زدن. هریسون یک نامه پیروزی برای رئیس جمهور جیمز مدیسون فرستاد. هریسون در نامه نوشت: در اینجا همه سلاح‌ها مربوط به بریتانیا است و بریتانیا داره سرخپوست‌ها رو علیه ما مسلح می‌کنه. توقیف پی در پی کشتی‌های آمریکایی و حمایت بریتانیا از سرخپوست‌ها باعث شد مدیسون نامه‌ای به کنگره بنویسه و از کنگره خواست تا علیه بریتانیا اعلان جنگ کنه. بدین ترتیب آمریکا به بریتانیا اعلان جنگ کرد. آمریکایی‌ها فکر می‌کردن که اگه به کانادا حمله کنن، احتمالاً اونا مقاومتی نمی‌کنن و با کمال میل خودشون رو تسلیم آمریکا می‌کنن. بالاخره کانادا هم مثل آمریکا مستعمره بریتانیا بود. از طرفی به خاطر جنگ ناپلئون در اروپا، بسیاری از نیروهای کانادایی به اروپا اعزام شده بودن تا برای انگلیس بجنگن. پس شکست نیروهای انگلیسی احتمالاً نمی‌تونه زیاد سخت باشه. از طرفی در کبک مردم فرانسوی زبان بودن و اصلا خودشون رو بریتانیایی نمی‌دونستن. پس احتمالاً اونا هم به کمک آمریکایی‌ها می اومدن. همه این فکرها باعث شد آمریکا تصمیم بگیره در قدم اول به کانادا حمله کنه و تمام کانادا رو به کنترل خودش در بیاره. آمریکایی‌ها قرار شد از سه طرف به کانادا حمله کنن. یک گردان قرار بود از دیترویت در غرب دریاچه ایری حمله کنه. یک گردان قرار بود از شرق دریاچه ایری و از رودخانه نیاگارا حمله کنه و یک گردان هم قرار بود مستقیماً وارد مونترال بشه. فرماندار کانادا سر جورج پریوست بود. بریتانیا نمیتونست هیچ کمکی برای کانادا بفرسته. به خاطر همین از پریوست خواستن تا جایی که میتونه در برابر آمریکایی‌ها مقاومت کنه. فرمانده نیروهای کانادای شمالی ژنرال آیزاک براک بود. براک و پریوست به خوبی میدونستن در صورت حمله آمریکایی‌ها به احتمال زیاد خیلی زود تمام کانادای شمالی به تصرف نیروهای آمریکایی در میاد. اما اوضاع آمریکایی‌ها هم خیلی خوب نبود. اونا اصلا چیزی به نام ارتش نداشتن، چون معتقد بودن یک ارتش قدرتمند که توسط دولت اداره بشه بزرگترین تهدید برای آزادی مردم آمریکاست. به خاطر همین نیروهای نظامی اکثرا همون افراد معمولی بودن که اصلا شغلشون نظامیگری نبود. اما از اون بدتر فرماندهان آمریکایی بودن. فرمانده‌های نیروهای آمریکایی همون سربازایی بودند که 30 سال پیش در جریان استقلال آمریکا با بریتانیا می‌جنگیدند و عملاً 20-30 سال می‌شد که اصلاً درگیر جنگ نبودند. به خاطر همین اصلاً نمی‌شد اونها رو با فرماندهان بریتانیایی مقایسه کرد. فرماندهان بریتانیایی همیشه در حال جنگ بودند. فرمانده نیروهای غربی آمریکا ژنرال ویلیام هال بود. یک بازنشسته 58 ساله که 30 سالی می‌شد در هیچ جبهه جنگ حضور نداشت. ژنرال هال قرار بود از دیترویت وارد کانادا بشه. ژنرال براک که میدونست بدون شک شکست میخوره، تنها یک امید برای مقاومت داشت. یعنی تنها یک امید برای مقاومت کانادایی ها وجود داشت و این امید بومیان آمریکایی بودن، بومیانی که تحت فرمان تکامسه بودن. بعد از اینکه شهر پیامبر توسط آمریکایی‌ها با آتش کشیده شد، تکامسه با آیزاک براک دیدار کرد. این دو بسیار رابطه خوبی با هم برقرار کردند. تکامسه اون رو یک جنگجو مثل خودش میدید. حس میکرد که مثل سرخپوستا قراره بجنگه و از خودشون دفاع کنن. اون فکر میکرد جنرال براک کسیه که قصد تسلیم شدن در برابر آمریکایی‌ها رو نداره. تکامسه از اونجا بود که تصمیم گرفت در جنگ بین آمریکا و بریتانیا بومیان سرخپوست با بریتانیا متحد بشن. تکامسه و براک تصمیم گرفتن نیروهای آمریکایی رو غافلگیر کنن و بریتانیا اول حمله کنه. بومیان به همراه نیروهای کانادایی از دل جنگل به سرعت به مقر آمریکایی‌ها در دیترویت رسیدن و شهر رو محاصره کردند. اونها با توپ‌های انگلیسی چند بار به داخل شهر شلیک کردند. ژنرال هال که شدیداً ترسیده بود، نامه‌ای برای براک نوشت و درخواست 3 روز آتش بس کرد. براک که میدونست ژنرال هال شدیداً از بومی‌ها میترسه، براش نوشت که اگه تا 3 ساعت دیگه تسلیم نشید، سرخپوست‌ها همتون رو تیکه تیکه می‌کنن. همین نوشته کافی بود تا فقط در عرض چند دقیقه تمام نیروهای آمریکایی در دیترویت تسلیم براک و تکامسه بشن. این اولین باری بود که نیروهای آمریکایی در خاکشون تسلیم یک نیروی خارجی می شدن. نوبت به گردان دوم رسید. گردان دوم نیروهای آمریکایی قرار بود از روستای لویستون در نیویورک حمله خودشون را آغاز کنند. اونا قرار بود از رودخانه نیاگارا عبور کنند و به روستای کوینستون در کانادا حمله کنند. فرمانده نیروهای آمریکایی استفن ون رنسلر بود. رنسلر یکی از ثروتمندترین و بانفوذترین افراد نیویورک بود، اما هیچ تجربه از جنگ نداشت. از اون طرف فرماندهی نیروهای کانادایی رو آیزاک براک شخصا بر عهده گرفته بود. در 13 اکتبر 1812 نیروهای آمریکایی شروع به عبور از رودخانه نیاگارا به سمت کانادا کردند. اگر آمریکایی‌ها میتونستن بلندی‌های کوینستون رو تصرف کنن، نیروهای کانادایی شانسی نداشتند. وقتی اولین گروه از آمریکایی‌ها از رودخانه عبور کردند، آیزاک براک فرمانده نیروهای کانادایی در همون ابتدای درگیری به ضرب گلوله یک تفنگدار جونش رو از دست داد. با مرگ براک، نیروهای کانادایی به سرعت بلندی‌های کوینستون رو از دست دادن. به نظر می‌رسید پیروزی با نیروهای آمریکایی باشه، اما در همین زمان به یک باره یک نیروی کمکی به داد کانادایی‌ها رسید. این نیروی کمکی بومیان سرخپوست بودند. اونا از دل جنگل با سر و صدای زیاد به نیروهای آمریکایی حمله کردند. این سر و صداها آنچنان ترسی در وجود نیروهای آمریکایی انداخت که اون سربازانی که هنوز از رودخونه عبور نکرده بودند پا به فرار گذاشتند. اونهایی هم که در کوینستون بودند همگی به سرعت تسلیم شدند. دومین حمله آمریکایی‌ها هم با شکست مواجه شد. کانادایی‌ها باز هم پیروز شدند، اما این بار به قیمت از دست دادن بزرگترین فرماندهشون. آیزاک براک تا به امروز در بین کانادایی‌ها به عنوان یکی از قهرمانان ملی شناخته میشه، کسی که تونسته بود تمام غرب کانادا رو از اشغال نیروهای آمریکایی نجات بده. اما هنوز بازی تموم نشده بود. هنوز سومین حمله آمریکایی‌ها باقی مونده بود، یعنی حمله به مونترال. این حمله قرار بود توسط ژنرال هنری دیربورن فرماندهی بشه، یک ژنرال 61 ساله. در نوامبر 1812 دیربورن به همراه یک گردان 4000 نفری به مونترال حمله کرد. اونها در 2 ردیف به سمت کانادا حرکت کردند، اما به قدری فرماندهیشون مشکل داشت که 2 گروه قبل از رسیدن به کانادا به اشتباه به سمت همدیگه آتش گشودند. با تلفات زیاد قبل از اینکه حمله سوم به کانادا برسه، دیربورن دستور به عقب نشینی داد. 3 حمله‌ای که قرار بود سربازان آمریکایی فقط قدم بزنن تا کانادا رو فتح کنن، به طور کامل شکست خورد. سال اول جنگ اصلاً برای آمریکایی‌ها خوب پیش نرفت. اما در همون سال یک اتفاق عجیب افتاد. در 19 آگوست 1812 یک ناوچه آمریکایی با یک ناو انگلیسی در اقیانوس اطلس مواجه شد. بریتانیا بزرگترین و قدرتمندترین نیروی دریایی در جهان رو داشت، اما در نبرد بین این دو ناو آمریکایی‌ها پیروز بودند. در چند هفته 2 بار دیگه ناوهای آمریکایی تونستن نیروی دریایی بریتانیا رو در اقیانوس اطلس شکست بدن. این موفقیت اولین پیروزی دریایی آمریکایی‌ها در طول تاریخشون بود. اون هم 3 بار پشت سر هم، اون هم برابر بزرگترین قدرت دریایی جهان در اون زمان. از نظر استراتژیک این پیروزی‌ها اصلا مهم نبودن، ولی یک جا خیلی اهمیت داشتن. همین پیروزی‌ها تونستن روحیه رو دوباره به سربازان آمریکایی برگردونن. اونا در مقابل کانادایی‌ها شکست‌های بدی خورده بودن، ولی در برابر بریتانیا 3 پیروزی مهم کسب کرده بودن، اونم بر روی دریا، جایی که انگلیسی‌ها خیلی ادعاشون می‌شد. در غرب ویلیام هنری هریسون تصمیم گرفت یک بار دیگه حمله به کانادا رو از سر بگیره. هریسون با نیروهای جدیدش به سمت دیترویت حرکت کردند. اونها تمام روستاهای بومیان رو آتش زدن و هر سرخ پوستی رو از زن و مرد و کودک و پیر و جوان گرفته به قتل رسوندن. اما بیماری تیفوس بسیاری از سربازان هریسون رو به کام مرگ کشوند. در ژانویه 1813 یک گروه 1100 نفری از نیروهای بریتانیا و بومیان به نیروهای هریسون شبیخون زدند. فرمانده اونها هنری پراکتر بود. نیروهای بریتانیا به سرعت پیروز شدند. بومیان که از کشتارهای هریسون بسیار عصبانی بودند، شروع به قتل عام تمام سربازان آمریکایی کردند. نیروهای پراکتر بعد از قتل عام آمریکایی‌ها کل منطقه میشیگان را تصرف کردند و قصد داشتند وارد اوهایو بشن. اما هریسون با یک گردان دیگه در رودخانه مایومی منتظر اونها بود. در ابتدا آمریکایی‌ها تونستن نیروهای بریتانیایی را شکست بدن، ولی دوباره با ضد حمله بومیان مواجه شدند. یک بار دیگه بومیان پیروز بودند و یک بار دیگه یک قتل عام گسترده راه انداختند. در اینجا یک کار تکامسه بسیار عصبانی شد. اون تبرشو بالا برد و به همه دستور داد به این قتل عام پایان بدن. تکامسه گفت ما نیومدیم که جوی خون راه بندازیم. ما اومدیم زمینهامون رو از سفیدپوستا پس بگیریم. بعد هم رو به پراکتر کرد و با عصبانیت بهش گفت تو فقط داری آدم میکشی و اصلا تمایلی به پیشروی نداری. نیروهای هریسون در یک سنگر پنهون شده بودند و تکامسه معتقد بود اونها باید هر چه زودتر به سنگر حمله کنن و به پیشروی ادامه بدن. با این حال بعد از 4 روز پراکتر هیچ وقت دستور حمله رو صادر نکرد و نیروهای بریتانیا عقب نشینی کردند. آمریکایی‌ها تونستن اوهایو رو حفظ کنن. اما در بهار سال 1813 آمریکایی‌ها یک بار دیگه از رودخانه نیاگارا حمله کردند. ولی باز هم از کانادایی‌ها شکست خوردن و عقب نشینی کردند. در 10 سپتامبر 1813 نیروی دریایی آمریکا و بریتانیا در دریاچه ایری با هم درگیر میشن. در کمال ناباوری باز هم نیروی دریایی آمریکا پیروز میشه. همه کشتی‌های بریتانیایی فقط در عرض 24 ساعت خودشون رو تسلیم کردند. دریاچه ایری به دست آمریکایی‌ها افتاد. پراکتر که شدیداً احساس خطر میکرد با وجود مخالفت‌های صریح تکامسه به سرعت نیروهاش رو به کانادا برگردوند. نیروهای هریسون هم به دنبال اونا به راه افتادن. در نهایت در مکانی به نام موراویان تاون در کنار رودخانه تیمز نیروهای هریسون به نیروهای پراکتر رسیدن. پراکتر با نیروهاش در بوهبوهی نبرد فرار کردند و تکامسه به همراه سایر جنگجویان بومی تنها موندن. در یک میدان نابرابر بومیان به سرعت شکست خوردن. در نهایت با شلیک یک تفنگدار اهل کنتاکی تکامسه در این نبرد جونش را از دست داد. مرگ تکامسه پایانی بر یک تاریخ بزرگ در تمام قاره آمریکا بود. بعد از تکامسه دیگه بومیان هیچ قدرتی در قاره آمریکا نداشتند. دیگه کسی نبود که اونها را علیه سفیدپوستا متحد کنه و رویای اونها برای پس گرفتن زمین‌های اشغالیشون برای همیشه از بین رفت. مدت کوتاهی بعد 62 قبیله دیگه خودشون رو تسلیم هریسون و آمریکایی‌ها کردند. هریسون همیشه تکامسه رو یک دشمن با شرافت و لایق احترام میدونست. تا به امروز تکامسه رو هم سرخپوستا و هم سایر آمریکایی‌ها از هر نژادی یک قهرمان ملی میدونن. در غرب تکامسه نمادی از مقاومت در برابر ظلمه که تا آخرین قطره خونش برای پس گرفتن زمین مادریش مبارزه کرد و هرگز تسلیم نشد. ولی با وجود این جنگ‌ها آمریکا هنوز بیخیال کانادا نشده بود. اونا هنوز به دنبال اشغال کانادا بودن. با امن شدن مسیر دریایی در ایری آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن یک بار دیگه از شمال به کانادا حمله کنن. حمله قرار بود به مونترال و کبک صورت بگیره. مردم کبک فرانسوی زبان بودن و اصلا خودشون رو بریتانیایی نمیدونستن. آمریکایی‌ها قصد داشتن با ورود به کبک با نیروهای اونجا متحد بشن و بعد هم به سمت غرب حرکت کنن تا تمام کانادا رو از اشغال بریتانیا آزاد کنن. آمریکایی‌ها با 12,000 سرباز به سمت مونترال حرکت کردند. این بزرگترین لشکرکشی آمریکایی‌ها از آغاز جنگ بود. فرماندهان عملیات ژنرال جیمز ویکلسون و ژنرال ویت همتون بودند. این دو ژنرال شدیداً با همدیگه مشکل داشتند. به خاطر همین هر کدوم جداگونه واسه خودشون می‌جنگیدن. در 25 اکتبر همتون با نیروهاش از رودخانه شتگی به مرز کانادا وارد شد. در اونجا به یک گروه از فرانسوی‌های کانادا برخورد کردند. در خاک اروپا فرانسه همچنان با بریتانیا تو جنگ بود و آمریکایی‌ها امید داشتن با فرانسوی‌ها علیه نیروهای بریتانیا متحد بشن. چون می‌دونستن فرانسه و انگلیس با همدیگه دشمن هستن، پس بدون شک در این جنگ فرانسه میاد و از آمریکا حمایت می‌کنه. وقتی ژنرال همتون با نیروهاش به فرانسوی‌ها رسید بسیار خوشحال شد. همتون یک فرستاده‌ای به سمت اونا فرستاد و ازشون خواست که با آمریکایی‌ها همراه بشن. فرستاده رفت جلو و گفت ما آمریکایی هستیم، با شما کاری نداریم و اومدیم براتون آزادی رو به ارمغان بیاریم. ما خودمون دشمن انگلیسیاییم و مثل شما هم با انگلیس مشکل دارید. فرمانده نیروهای فرانسوی یک سرهنگی بود به اسم سالابری. سالابری به محض شنیدن این حرف با یک شلیک فرستاده رو به قتل رسوند. بعد هم به نیروهاش فرمان آتش داد. با اینکه نیروهای آمریکایی 5 برابر بیشتر بودن، اما به قدری غافلگیر شدن که به سرعت شکست خوردن و دوباره به خاک آمریکا عقب نشینی کردن. فرانسوی تبارهای کانادا هم حاضر نشدن با نیروهای آمریکایی همکاری کنن. نیروهای همتون عقب نشینی کردن، ولی نیروهای ویلکنسون داشتن از طریق رود سنت لورنس به سمت مونترال به راه می افتادن. نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در منطقه‌ای به نام کرایسلرز فارم با هم روبرو شدند. نیروهای آمریکایی 3 برابر نیروهای بریتانیا بودند. اما ویلکنسون تا قبل از اون هیچ تجربه‌ای از فرماندهی در جنگ نداشت. به همین دلیل با اولین تلفات دستور به عقب نشینی داد. ویت همتون بعد از این شکست از سمتش استعفا داد و به کارولینای جنوبی برگشت. ویلکنسون به فرار و خیانت متهم شد، اما در دادگاه تبرئه شد. آمریکایی‌ها در هر دو تهاجم به شمال شکست خوردند. برای کانادایی‌ها این دو پیروزی به عنوان یک افتخار ملی بزرگ در تاریخشون باقی موند. در دسامبر 1813 یک گروه کوچک از نظامی‌های آمریکایی به روستای یورک حمله کردند و شهر رو به طور کامل آتش زدند. یورک روستایی بود که بعدها تبدیل به شهر تورنتو در کانادا شد. بسیاری کشته شدند و بازماندگان که بی خانمان شده بودند از سرمای شدید زمستان تلف شدند. نیروهای بریتانیا هم برای تلافی 3 شهر مرزی آمریکا را آتش زدند. با مرگ تکامسه دیگه کسی نبود که جلوی کشتار در این جنگ رو بگیره. آمریکایی‌ها با شکست‌های پی در پی که در اول جنگ داشتن فهمیدن نیاز دارن یک ارتش بزرگ تشکیل بدن. نیروهایی که تا سال 1813 داشتن در جبهه ها می‌جنگیدن اصلاً نظامی نبودن. هر کدوم شغل خودشونو داشتن و فقط مواقعی که لازم بود برای یه مقدار پول میومدن و می‌جنگیدن. آمریکایی‌ها همیشه وجود ارتش رو خطری برای آزادی و دموکراسی می‌دونستن. اما حالا فهمیده بودن که یک کشور خارجی میتونه آزادیشون رو بیشتر از هر چیز دیگه ای تهدید کنه. برای اولین بار در تاریخشون آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن یک ارتش واحد تشکیل بدن. تا سال 1814 این ارتش تازه تأسیس دیگه آماده شده بود تا برای اولین بار وارد یک میدان جنگ واقعی بشه. در جوان همون سال یعنی 1814 ارتش جدید آمریکا 2 بار در نیاگارا با نیروهای بریتانیا مواجه شد. در هر 2 بار پیروزی با آمریکایی‌ها بود و نیروهای بریتانیا عقب نشینی کردند. 3 هفته بعد دو سپاه بار دیگر با هم روبرو شدند. این بار در شهر نیاگارا فالز در نبردی موسوم به لاین دیز لین. این جبهه یکی از خونبارترین نبردها در تمام جنگ بود. در نهایت پیروزی با نیروهای بریتانیا بود. آمریکایی‌ها چند بار دیگه هم تلاش کردن تا وارد کانادا بشن، ولی در همه جبهه‌ها شکست می‌خوردن. در سال 1814 جنگ در اروپا با شکست ناپلئون به پایان رسید. بریتانیا بالاخره بعد از 2 دهه از جنگ رهایی پیدا کرد، ولی همچنان جنگ اونا با آمریکایی‌ها ادامه داشت. تا اینجای کار عملاً تمام تمرکز بریتانیا فقط بر روی جنگ بزرگ اونا در اروپا بود. می‌خواستن ناپلئون رو شکست بدن. انگلیسی‌ها معتقد بودند آمریکا وسط جنگ به این بزرگی داره از پشت بهشون خنجر میزنه و داره براشون مزاحمت ایجاد میکنه. حالا که دیگه اون جنگ بزرگ تموم شده بود، انگلیسی‌ها تصمیم گرفتن یک درس ادبی به آمریکایی‌ها بدن. رئیس جمهور آمریکا جیمز مدیسون میدونست که اگر بزرگترین قدرت دنیا تمام تمرکزش رو روی جنگ با اونا بذاره، بدون شک یک شکست بسیار سخت در انتظار آمریکا خواهد بود. بریتانیا تصمیم گرفت از سواحل شرقی به آمریکا حمله کنه. از سال پیش در اون ناحیه ژنرال جورج کاکبرن تونسته بود بسیاری از مناطق شرقی رو در اختیار بگیره. کاکبرن هر جایی رو که تصرف میکرد به آتش میکشید. آمریکایی‌ها رو میکشت و برده‌های سیاه‌پوست رو آزاد میکرد. اون تمام سواحل خلیج چساپیک رو در اختیار گرفته بود. تا تابستون 1814 کاکبرن 4000 برده رو آزاد کرد. اما بسیاری از این برده ها فرار نکردند و قصد داشتن با بریتانیا متحد بشن و سایر سیاه‌پوست ها رو در آمریکا آزاد کنن. تا ماه آگوست 4500 نیروی انگلیسی به سیاه‌پوست ها اضافه شدن. نیروهای بریتانیا به سمت واشنگتن به راه افتادن. جورج مدیسون که میدونست نمیتونه در برابر ارتش بریتانیا مقاومت کنه، در 24 آگوست به همراه همسرش دالی مدیسون از واشنگتن فرار کرد. اونها همه وسایل مهم در کاخ ریاست جمهوری رو با خودشون بردن. در بین این وسایل نقاشی بزرگ و معروف جورج واشنگتن هم بود. دالی مدیسون میدونست که انگلیسی ها از جورج واشنگتن نفرت دارن و اون رو به عنوان یکی از بزرگترین خائنین در تاریخ میشناسن. پس بدون شک با ورود اونها به کاخ سفید چیزی از این نقاشی باقی نخواهد موند. نیروهای بریتانیا به واشنگتن رسیدن. اونها مستقیما به کاخ ریاست جمهوری رفتن. اما کسی اونجا نبود. نیروهای بریتانیا در اونجا جشن پیروزی گرفتن و در پایان شب تمام کاخ رو به آتش کشیدن. همراهان مدیسون گفتن در راه مدیسون چند دقیقه ایستاد و از دور به دود بزرگی که از واشنگتن می اومد نگاه کرد. بریتانیا دیگه عملا جنگ رو برده بود. مذاکراتی برای صلح بین مقامات بریتانیا و آمریکا در بلژیک انجام شد. پیشنهاد انگلیسی‌ها این بود که ایالت مین و مینیسوتا به طور کامل به حاکمیت بریتانیا در بیاد. همچنین باید یک کشور مستقل و بزرگ برای بومیان سرخ‌پوست در آمریکا تشکیل بشه. بدین ترتیب دیگه آمریکایی‌ها نمیتونستن کشورگشایی خودشون رو در قاره آمریکا ادامه بدن. بریتانیا برای اینکه آمریکایی‌ها رو مجبور کنه تا شرایطشون رو بپذیرن، قرار شد یک حمله بزرگ به نیویورک صورت بده. فرمانده عملیات هم آقای جورج پریوست، همون فرماندار کانادا بود. در سپتامبر 1814 پریوست بزرگترین لشکرکشی به خاک آمریکا را آغاز کرد. نیروهای بریتانیا قرار بود وارد پلتسبرگ بشن، اما در یک نبرد در دریاچه چمپلین از آمریکایی‌ها شکست خوردند و مجبور به عقب نشینی شدند. پریوست بعد از این شکست برکنار شد و به بریتانیا برگشت. دو روز بعد بریتانیا حمله دیگه‌ای به بالتیمور صورت داد، جایی که کشتی‌های آمریکایی در اونجا ساخته می‌شدند. در روز 13 سپتامبر نیروهای بریتانیا به بندر بالتیمور حمله کردند. اونها بندر رو به توپ بستن، اما با وجود بمباران شدید نتونستن وارد بالتیمور بشن. یک وکیل آمریکایی به نام فرانسیس اسکات کی که مقاومت آمریکایی‌ها در بالتیمور رو از نزدیک می‌دید، همون زمان کاغذی از جیبش در آورد و بر روی اون کاغذ یک تکه شعر نوشت. این شعر 116 سال بعد به سرود ملی آمریکا تبدیل شد. بریتانیا یه بار دیگه شکست خورد و عقب نشینی کرد. همین دو شکست بریتانیا تأثیر خیلی زیادی روی مذاکرات صلح گذاشت. مذاکراتی که داشت در بلژیک انجام می‌شد. بریتانیا از حق بومیان برای داشتن یک کشور مستقل عقب نشینی کرد و دیگه اصراری نداشت که سرخپوستا حتما باید در آمریکا یک کشور داشته باشن. مذاکرات صلح تا دسامبر ادامه پیدا کرد. بریتانیا فکر میکرد که هنوزم میتونه با آمریکا حمله کنه. حالا شاید بتونه بخشی از خاک آمریکا رو تصرف کنه، یا اگه نشود بتونه در مذاکرات صلح با آمریکا فشار بیاره. به همین دلیل همچنان بریتانیا دوست داشت که با آمریکا حمله کنه. این بار قرار شد که انگلیسی‌ها به نیو اورلان حمله کنن. در 1 دسامبر اندرو جکسون به نیو اورلان رفت تا کنترل نیروهای آمریکایی را در دست بگیره. خانواده جکسون در زمان جنگ برای استقلال آمریکا توسط نیروهای بریتانیایی کشته شده بودند. به همین دلیل جکسون نفرت شدیدی از انگلیسی‌ها داشت. نیروهای بریتانیا از طریق رود میسیسیپی حمله را آغاز کردند. اما این حمله یک فاجعه برای ارتش بریتانیا بود. فقط در کمتر از 25 دقیقه 2000 نفر از سربازان بریتانیا کشته شدند. تلفات آمریکایی‌ها فقط 70 نفر بود. نه روز بعد از این جنگ یک کشتی حامل یک خبر بسیار مهم به آمریکا میرسه. حالا خبر چی بود؟ در بلژیک بریتانیا و آمریکا در نهایت با همدیگه صلح کردن. ما داریم راجع به زمانی صحبت میکنیم که سرعت انتقال اطلاعات در این حد نبود. اونا 2 هفته قبل از حمله بریتانیا به نیو اورلان صلح کرده بودن، اما چون کشتی حامل پیغام صلح دیرتر به آمریکا رسیده بود، اون حمله به نیو اورلان انجام شد. با این حال مقامات آمریکایی در روزنامه‌هاشون طوری وانمود کردند که پیروزی بزرگ اونها در نیو اورلان بریتانیا رو مجبور به صلح کرد. آمریکایی‌ها به هیچ کدوم از اهدافشون در این جنگ نرسیدن. اونا اصلا برای تصرف کانادا این جنگ رو راه انداخته بودن. اما در پایان جنگ هیچ مرزی تغییر نکرد. بریتانیا هم دستاوردی در این جنگ نداشت. اما برای کانادایی‌ها این جنگ خیلی مهم بود. اونها یک هویت جدید پیدا کرده بودن. یکی از تاریخ نگاران رویکرد کانادایی ها در این جنگ رو اینطور توضیح داد. کانادایی ها نمی دونستن چی هستن. اونا از کشورهای مختلف اومده بودن و حتی زبانهاشون هم با هم فرق داشت. اما بعد از این جنگ فهمیدن حداقل یک چیز نیستن. کانادایی ها فهمیدن به هیچ عنوان آمریکایی نیستن. از این جنگ بود که کانادایی ها فهمیدن یک ملت واحد و مستقل هستن. در سال 1982 کانادا از سلطه بریتانیا خارج شد و رسماً تبدیل به یک کشور مستقل شد. کاخ ریاست جمهوری در واشنگتن که به آتش کشیده شده بود بعد از جنگ با رنگ سفید رنگ‌آمیزی شد و از اون به بعد به کاخ سفید شهرت پیدا کرد. در جنگ 1812 همه طرف‌ها خودشون رو پیروز معرفی کردند. تا به امروز نمیشه گفت دقیقاً کی برنده جنگ بود، ولی با اطمینان میشه گفت که یک گروه بدون شک بازنده اصلی در این جنگ بود. این گروه بومیان سرخ پوست در آمریکا بودند. وقتی انگلیسی‌ها داشتن خاک آمریکا رو ترک میکردن، بومیان باورشون نمیشد که بریتانیا داره بهشون پشت میکنه. یکی از سران قبایل به انگلیسی‌ها گفت اگه هممون رو یک جا بکشی خیلی راحت تره تا ما رو در برابر آمریکایی‌ها تنها بذارید. با رفتن نیروهای بریتانیا، آمریکایی‌ها به گسترش قلمروشون به سمت غرب ادامه دادن. تمام قبایل بومی و حتی قسمتی از مکزیک به قلمرو ایالات متحده اضافه شد. تا پایان قرن 19 ایالات متحده تمام قاره آمریکای شمالی رو تصرف کرد و فقط کانادا از این کشور گشایی در امان موند.